رحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. در بحث استصحاب قبل از ورود در بحث به چند امر باید توجه داشت. امر اول تعریف استصحاب بود که مفصلا بحث شد و فرمایش صاحب کفای اشکالاتی که شده بود با جوابها اینها داده شد و تعریف بدون اشکال تقریبا وجود نداشت. امر دوم که فعلا محل بحث ما هست در این است که بحث از حجیت استصحاب، چون ما در اصول بحث از حجیت استصحاب میکنیم، آیا جزء مسائل علم اصول محسوب میشود یا اینکه جزء مسائل علم اصول محسوب نمیشود. بحث از حجیت استصحاب، این بحث هل هو من مسائل علم الاصول ام لا؟ خب در اینجا ما باید ضابط مسئله اصولیه را بدانیم و تفاوت بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه و مسئله فقهیه، این سه امر باید روشن بشود. بعد ببینیم آیا مباحثی که مربوط به استصحاب است از جمله مسئله حجیت استصحاب، آیا این داخل در کدوم یکی از این سه امر خواهد بود؟ داخل در مسائل علم اصول است یا داخل در مسائل فقهیه یا داخل در قاعده فقهیه؟ تفاوت بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه ایزن در مقام بیان ماهیت این دو روشن می شود. لذا التفات بفرمایید ضابط مسئله اصولیه که اگر بخواهیم تشخیص بدیم که این مسئله من مسائل علم الاصول املا، ضابط این است که هر مسئله‌ای که نتیجه بحث در اون مسئله دخالت در استنباط حکم داشته باشد به نحو دخالت جزء اخیر از استنباط و جزء اخیر از علت تامه استنباط، این می شود مسئلتون اصولیه. پس باید دخالت داشته باشد در استنباط اولاً، ولی دخالت او در مقام و جایگاه جزء اخیر علت تامه استنباط باشد. قهرن استنباط حکم متوقف بر اموری است، چون ما استنباط حکم عمدتاً از آیات مبارکات و روایات داریم. اموری دخالت دارد در این استنباط، مثلا علم لغت دخیل است، ما باید معانی لغات موجوده در آیات یا روایات را بدانیم. علم صرف دخالت دارد که به اصطلاح ما ماهیت کلمات موجوده در اینها را از حیث صحت و اعلال بدانیم، چون معانی هر یکی اینها تفاوت پیدا می کند بر اساس قواعدی که در علم صرف است. ثلاثی یک معنا دارد، مزیدش، مجردش و رباعی همچنین الی غیر ذلک. فعل مجهول یک جور معنا می شود، معلوم یک جور معنا شود، اینا علم صرف لازمه. به هر حال کما این که علم نحو هم دخالت دارد، چون در اعراب و بنا واضح است که در کلمات دخیل است از نظر فهمیدن معنا. علم معانی ایزن دخالت دارد که مربوط است به فصاحت. علم بیان دخالت دارد که مربوط است به بلاغت. به هر حال اینا علومی هستند که همه دخیلند، اما هیچ کدوم از این علوم تفسیر دخالت دارد، تفسیر دخالت دارد در فهم احکام. لذا اون آیات الاحکام باید مراجعه به تفسیر بشود. که این آیه مبارکه مثلا شأن نزولش چی بوده، آیا مورد مخصص وارد می شود یا اینکه مخصص وارد نیست، چگونه است، اینا رو باید ما به هر حال بدانیم. ولی هیچ کدوم اینها به عنوان جزء اخیر علت تامه نیست. اینا بعضیشون اصلا داخل در علت نیست، بعضی اگه داخل در علت باشد در حقیقت جنبه علت اعدادی دارن، نه علت تامه، نه جزء اخیر از علت. بله، مجموع اینها به عنوان مجموع تعبیر می شود ازش به علت تامه، ولی جزء اخیر اینها که دخل مهمی در استنباط دارد علم اصول و مسائل علم اصول هست. این حاصل ضابط مسئله اصولیه. و اما مسئله فقهیه، مسئله فقهیه مانند مسئله اصولیه هست از جهت استنباط حکم. مثلا قاعده طهارت که ما در فقه بحث میکنیم، یا قاعده لا ضرر، یا قاعده به اصطلاح لا حرج و امثال ذلک، اینا همه دخیل در استنباط حکم است. بر اساس مثلا قاعده لا ضرر حکم به زمان می شود، بر اساس قاعده لا حرج حکم به جواز تیمم می شود و هاکذا. اینا از نظر استنباط حکم فرعی مانند مسائل اصولیه است، مسائل فقهیه. تفاوتشان این است که در مسئله فقهیه به عنوان قاعده به عمل مکلف بلا واسطه تعلق میگیرد، ولی به خلاف مسائل اصولیه که مستقیما سراغ وظیفه مکلف نمی رود، بلکه ابتداعا حکم کلی را برای ما مشخص می کند، بعد از اینکه اون حکم کلی روشن شد سراغ موارد جزئیه می شویم و سراغ عمل مکلف می شویم. مثلا اگر ما استصحاب وجوب صلات جمعه را استصحابا ثابت کردیم، به استصحاب ثابت کردیم، اولا حکم کلی ثابت می شود، بعد میاد سراغ فعل مکلف که در روز جمعه باید صلات جمعه را مثلا انجام بدهد. مسئله اصولیه با قاعده فقهیه در این جهت که باز پس هر یک از اینا یک شباهتی با هم دارن و یک امتیاز. شباهتی که قاعده فقهیه با مسئله اصولیه دارد این است که همون گونه که مسائل علم اصول در استنباط دخیلند، قواعد فقهیه هم در استنباط و حکم دخالت دارند. لذا می‌بینیم فقیه در هر جایی که نیاز باشد به قاعده فقهیه رجوع کند سراغ قاعده فقهیه می رود و اولا حکم را چکار می کند؟ استنباط می کند. پس در این که هر دو دخالت در استنباط دارند با یکدیگر مشترکند. و اما تفاوت این است که این نتیجه بحث از مسئله اصولیه و همچنین نتیجه بحث از قاعده فقهیه مربوط است به استنباط، اما نتیجه استنباط در باب مسائل علم اصول با واسطه مربوط به فعل مکلف می شود. یعنی اون مسئله اصولیه به عنوان کبرا در قیاسی که برای حکم شرعی به اصطلاح تشکیل داده می شود و ترتیب داده می شود قرار می گیرد، بعد فعل مکلف به هر حال محکوم می شود به حکم خاصی که از ناحیه استصحاب ثابت می شود. ولی بخلاف مسئله قاعده فقهیه، قاعده فقهیه حکمی که نتیجه قاعده فقهیه خود او تعیین وظیفه مکلف به طور کلی در رابطه با به نسبه به احکام شرعیه را مشخص می کند. پس فقط در واواسطه بودن و بلاواسطه بودن با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند. هر دو مربوط می شوند به فعل مکلف. نتیجه مسئله اصولیه با واسطه فعل مکلف را برای ما روشن می کند، ولی قاعده فقهیه بلا واسطه و بدون اینکه واسطه در میان باشد مستقیما میره سراغ تعیین تکلیف فعل مکلف. خب حالا میایم سراغ تفاوت بین مسئله فقهیه و قاعده فقهیه. اینا یک وجه اشتراکی با هم دارن و اون این است که هر دوی اینها مربوط میشوند به حکم فعل مکلف بلا واسطه. یعنی همون جوری که مسئله فقهیه تشخیص وظیفه مکلف را می نماید، قاعده فقهیه هم تعیین وظیفه مکلف را در مقام عمل می نماید. از این جهت با هم اشتراک دارند و اما تفاوتشان در این است که قاعده فقهیه گرچه متعلق به عمل هست بلا واسطه، ولیکن امر تطبیق قاعده فقهیه به ید مجتهد هست، اما امر تطبیق به اصطلاح مسئله فقهیه به ید عامی هست. یعنی در مسائل وقتی که مسئله روشن شد و در به هر حال نتیجه بحث در فقه مشخص شد، دیگه کی میاد تطبیق میداد اینجا الان وضو ضرر دارد برای این آقا یا ضرر ندارد؟ کی تشخیص میده؟ خود مکلف. دید وضو ضرریست، میره سراغ به هر حال تیمم. دیگه فقیه نمیاد برای او مشخص کند، گرچه در اینجا گاهی فقیه هم نیاز پیدا میکند، اون به عنوان فقیه نیست، به عنوانی که تکلیف او در شریعت مشخص شده است که باید تیمم بگیره تیمم میکند. متوجه شدین؟ مثلا تطبیق عنوان خمر که الخمر حرامون، حکمش حرمته، عنوان خمر را کی تطبیق میده؟ مجتهد که نمیاد مشخص کنه که آقا این خمره یا نه، میگه کاری من به این ندارم، من وظیفه این بود که حکم خمر رو مشخص کنم که حرمت از نظر شریعت، اما چه مایه ای خمر است چه مایه ای خمریست اینو باید مکلف خودش به هر حال احراز کنه. مایه مسکره به ذات، مایه مسکره به ذات نجس هست، تشخیص این بوده کی است؟ بوده خود مکلف. این که فقیه بیاد مشخص کند که آقا این به اصطلاح مایه مسکر هست یا نه کار او نیست، اگه یک جایی هم به اصطلاح آمد دخالت کرد، در واقع به چیزی که از حیطه وظایف فقیه به ما و فقیهون خارج است ورود پیدا کرده. دقت کنید، تعیین موضوعات بر عهده او نیست، حکم را او باید استنباط کند از منابع، اما تشخیص موضوع و تعیین موضوع بودن. پس چی چیز خمره چی چیز خمر نیست این دیگه مجتهد وظیفه ندارد بیان کند. پس مسئله فقهیه با قاعده فقهیه مشخص شد. عنوان ضرر مثلا در قاعده فقهیه شامل صلات، شامل وضو، شامل بیع، همه اینها رو می شود، یعنی انواع مختلفی در تحت عنوان ضرر یا عنوان حرج واقع می شود. خب اینا دیگه عنوان عناوین کلی است، عامی به کلیات کاری ندارد، او سرکارش با جزئیات است. ولی مسائل فقهی خیر سراغ جزئیات میره. الان این آقا برش وضو باید بگیرد، این وضوی خاص صادر از آقای زید ضرریون لهو املا، اینه کی تشخیص بده؟ خود آقای زید ضرر داره یا نه؟ کجا چجوری تشخیص بده؟ یا خودش اهل فن است میفهمه ضرر دارد، یا اینکه یک متخصصی به او گفته است که آقا آب استعمالش برای این مریضی تو ضرر دارد. حالا این ضوابط ثلاثه هر یک از مسئله اصولیه و مسئله فقهیه و قاعده فقهیه روشن شد، چون بین اینای بین هر دوتا با هم وقتی نگاه کنید دوتا یعنی مسئله اصولیه با مسئله فقهیه که کاملا متفاوتن. قاعده فقهیه یک جهت اشتراکی با مسئله اصولیه دارد و یک جهت به اصطلاح وجه الامتیاز، کما اینکه قاعده فقهی یک وجه الاشتراک با مسئله فقهی دارد و یک وجه الامتیاز. حالا این که روشن شد باید ببینیم که استصحاب چه حکمی دارد. استصحاب جاری به حسب موارد سه مورد و سه صورت دارد جریان استصحاب. تارتن استصحاب جاری می شود در حکم اصولی، مثل این که مثلا شما در اصول ثابت کردیم که عام حجت است در اصول، در عموم مطلق حجیت دارد در اطلاقش، یعنی اطلاق مطلق حجتون، این رو ما در اصول بحث کردیم و ثابت کردیم. حالا اگر عامی تخصیص خورد، مطلقی تقیید پیدا کرد، ما بعد از تقیید در دوم، تخصیص در اول، شک میکنیم که آیا حجیت عام در باقی و مطلق در ما ادای قید، در ما ادای اون قید آیا حجیتش باقی است یا نه. فرض کن دلیلی دیگری هم نداریم به این که بگوید برای ما حجت است عام مخصص به نسبت الی الباقی، مطلق مقید به نسبت الی ما ادای قید، دلیل خاص نداریم. اینجا چی میکنیم؟ میگیم خب این تخصیص و تقیید از حالات و عوارض عام است. قبل از این که حجت بود، الان شک میکنیم حجیت باقی است یا نه، استصحاب بقای حجیت عام میکنیم. این یک صورت از موارد جریان استصحاب است. چون اگه استصحاب حجت شد دیگه به حسب موارد فرق نمیکنه. اینجا استصحاب را در حکم اصولی که عبارت است از حجیت عام، چون بحث از حجیت در علم اصوله، بحث از حجیت عام است، عام مخصص، حجیت مطلق است، مطلق مقید به غیر. خب اینجا اگر اثبات بقای حجیت بعد از تخصیص یا تقیید شد، جریان استصحاب در مسئله اصولیه شده است. این یک صورت. صورت دوم این است که در حکم کلی فرعی شما استصحاب را جاری می کنید. مثل چیا؟ مثل نجاست ماء متغیر به نجاسه‌ای که زالت تغییر به نفسه. آبی در یک ظرفی بود، رنگ خون پیدا، یعنی به خون متنجس شد و رنگ خونم پیدا کرد. حالا در آفتاب بود یا هوا گرم و سرد شد، یک جوری شد که خود به خود رنگ خونش ازش زائل شد. اینجا میتونیم بگیم که چون دیگه رنگ خون زائل شده پاک شد یا نه؟ اگه شک کردیم که آقا الان زوال نجاست و زوال تغییر به نفسه بود، بدون این که مثلا اتصال به کری پیدا بکند، آب جاری را مثلا به او ملتصل کنند و امثال ذلک، اینجوری نبوده، اینجا چه باید کرد؟ استصحاب بقای نجاست این مایی که زالت تغییر به نفسه میکنیم، این استصحاب در حکم فرعی است. ثالثاً خب در اینجا این حکم که می شود این حکم کلی است، کاری به مصداق خارجی نداریم. دقت دارین اینجا به عنوان کلی که اگر فقیه در حکم شک کرد، در اینجا استصحاب به کمک او میاد و می تواند نتیجتاً حکم کند به بقای نجاست مایی که زال تغییره من قبل نفسه، این حکم و فتوا میده طبق این. ولیکن استصحاب رو در چی جاری کرده است؟ در حکم فرعی، نه در حجیت. بحث از حجیت نیست که مربوط میشود به علم اصول. و ثالثاً خیر، در موضوعات خارجیه میاییم استصحاب میکنیم. این دو موردی که الان ذکر شد که جریان این کار فقیه هست، هم در بحث حجیت اون به اصطلاح دلیل مثل عام یا مطلق، و هم در بحث بقای حکم کلی و استنباط حکم شی بقاءن، اینم باز کار فقیه هست. صورت سوم این است که خیر در موضوعات خارجیه یا در احکام جزئیه، شخصی لباس او متنجس شد به نجاست بولیه، اگر شک کرد در بقای نجاست، چجوری شک کرد؟ صورت این، مثلا فرض کنین یک بار در یک آب، در آب مثلا فرض کنین جاری شست، شک میکنه که آیا تعدد لازم است در غسل یا تعدد در غسل لازم نیست. در آب غلیل بعد از زوال نجاست تعدد لازمه، ولی در آب جاری این شک رو میکند. آب نهر مثلا میگه اینجا هم باید دو بار، عامیه، مقلده دیگه، شک میکنه. وظیفه او چی است؟ وظیفه او این است که بگه من یقینی به نجاست که داشتم، الان که یقین به طهارت نکردم با یک بار شستن، پس نمیتونم در این لباس به عنوان لباس طاهر نماز بخونم. دقت کردین؟ این استصحاب در حکم شخصی جزئی برای این آقا هست، این ربطی به دیگران دیگه ندارد. یا مثلا فرض کنین انگوری را به عنوان اینکه سرکه بشه گذاشته در ظرف، مدتی گذشت ولی نمیداند که الان این مبدل شده است و منقلب شده است به مسئله خل یا نه، استصحاب بقای خمریت میشه، ولی در موضوع خارجیه دیگه. حالا منشأ شکش چیه؟ منشأ شکش امور خارجی، که چی؟ که این آقا مثلا الان نمیداند که تاریخی که اینها رو ریخته است چه کی بوده، که آیا این تبدیل به اصطلاح انقلاب حاصل شد یا نشد. اگر حاصل نداند، نتیجتا استصحاب همون حالت سابقه را میکند که به اصطلاح حالت نجاست و خمریت باشد. حالا فقیه که استصحاب میکند، منشأ شک فقیه تارتن فقدان نص است و ثانیتن اجمال نص است و ثالثتن تعارض نصین است و رابعتن امور خارجیه است. اگر منشأ شک فقیه اون سه قسم اول باشد، استصحاب در حکم کلی است و این مربوط می شود به شخص فقیه، ولی اگر از قسم چهارم باشد، فقیه و عامی فرقی با هم ندارن. حالا ما باید ببینیم که استصحاب بر اساس این موارد ثلاثه، حالا شما تعارض نسین را داخل در همون اجمال نس قرار بدین، در این موارد چه تفاوتی با هم دارن؟ آیا این جریان موجب می شود که داخل در علم اصول باشد که ما علیه صاحب کفایه، یا داخل در علم اصول نیست که ما اینکه بعضی از مستشکلین بر صاحب کفایه ادعا کردن و استصحاب را از مباحث علم اصول و مسائل علم اصول خارج دانستن؟ تحقیق این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.